ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در بیشترین بخش برنامه این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی در نشست امروز در جده تلاش‌های صلح در افغانستان را بررسی می‌کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید کشورهای اروپایی در بازگشتاندن پناهجویان افغان نباید عجله کنند. وزیر خارجه پاکستان قرار است روز شنبه آینده از کابل بازدید کند و رئیس جمهور ترکیه از وقوع یک بحران بشری در ادلب سوریه هشدار می‌دهد. مشروع اخبار. سازمان همکاری اسلامی امروز سه شنبه نشست را به اشتراک نمایندگان دائمی کشورهای عضو این سازمان در جده برگزار می کند. در این نشست روی برقراری صلح و ثبات در افغانستان بحث می شود. بر اساس گزارش آژانس خبری سعودی، این نشست به درخواست عربستان سعودی برگزار می شود. عربستان سعودی در ماه جولای امسال هم میزبان نشست بین المللی عالمان دینی در مورد افغانستان بود. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید کشورهای اروپایی در بازگشتاندن پناهجویان افغان به افغانستان که با ناامنی روس افزون مواجه است، نباید از عجله کار گیرند. آقای گراندی دیروز پس از بازگشت از افغانستان در یک نشست خبری در ژنو همچنان گفت که افغانها نباید به خاطر جرایم انفرادی همچون رویدادهای اخیر در جرمنی و فرانسه مقصر دانسته شوند. او افزود که فشارهای زیاد بالای پناهجویان افغان در اروپا وجود دارد تا به کشورشان بازگردند. اما گراندی باور دارد که این پروسه باید با احتیاط کامل پیش برده شود، زیرا وضعیت امنیتی در افغانستان در حال وخیم شدن است. در جرمنی دو افغان به اتهام کشتن یک مرد 22 ساله بازداشت شدند. در فرانسه نیز پلیس گفته است فردی را که گمان می‌رود افغان باشد در پیوند به حمله با چاقو در شهر پاریس دستگیر کرده است. مرد مهاجم 7 تن را زخمی ساخته است. انتظار می‌رود شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، تا کمتر از یک هفته دیگر به کابل سفر کند. زردشت شمس، معاون سفارت افغانستان در پاکستان، این سفر را گام تازه در تلاش‌ها برای پایان جنگ در افغانستان می‌داند.
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخواله ده.
نکته عمده بحث ما با پاکستان نقش این کشور در کم ساختن خشونت ها در افغانستان و جلوگیری از خونریزی مردم بیگناه است که ما این را تقاضا می کنیم. آقای شمس گفت که قرار است وزیر خارجه پاکستان با دعوت صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، روز شنبه آینده به کابل سفر کند. رئیس جمهور ترکیه از وقوع یک بحران بشری در ادلب سوریه هشدار می‌دهد. رجب طیب اردوغان در یک مقاله خود که امروز نشر شده هشدار داده است که اگر نیروهای دولتی سوریه به حمله خود بر ولایت ادلب ادامه دهند، یک بحران بشری به میان خواهد آمد. این در حالی است که تیاره‌های جنگی رژیم بشار اسد و روسیه برای آمادگی جهت عملیات وسیع بر ادلب بمباردمان خود را بر این ولایت که آخرین پایگاه عمده شورشان در سوریه پنداشته می‌شود اثر گرفته‌اند. در حالی که واشنگتن همزمان با وجود تنش با مسکو سعی دارد روابط خود را با گرجستان تقویت بخشد، دو مقام وزارت خارجه آمریکا راهی تبلیسی شدند. ویس میچل، معاون وزیر خارجه در امور اروپا و یورو ایشیا، قرار است با مقامات عالی رتبه، رهبران سیاسی و جامعه مدنی گرجستان ملاقات کند. او در کنفرانس بین المللی 2018 تبلیسی اشتراک خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که قرار است آقای میچل در این مناسبت روی حمایت واشنگتن از حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان و ادامه انکشاف مردم سالاری در این کشور تاکید کند. قرار است اندریه تامپسون، معاون وزیر خارجه آمریکا برای امور کنترل اسلحه و امنیت بین المللی، نیز در این گردهمایی اشتراک و سخنرانی کند. و سازمان عفو بین الملل دیروز گفت که پس از بازداشت ده ها نوجوان از سوی پلیس روسیه، برخورد این پلیس با مردم به پایین ترین سطحش رسیده است. بیش از 1000 معترض ضد کرملین روز یکشنبه در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در سرتاسر روسیه بازداشت شدند. آنها در اعتراض به طرح حکومت روسیه برای افزایش سن تقاعد به سرکها برآمده بودند. پایان اخبار. وزیر امور داخلی افغانستان میگوید ابعاد جنگ افغانستان نسبت به گذشته گسترده تر شده است. ویس احمد برمک دیروز در صحبت با رادیو آزادی افزود که شورشان طالب تجهیزات پیشرفته را از چندین کشور دریافت میکنند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
ویس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان دلیل گسترش ابعاد جنگ این کشور را بیشتر شدن کشورهای حامی شورشیان طالبان میداند. آقای برمک میگوید این شورشیان پول و تجهیزات پیشرفته را از سوی حامیانشان دریافت میکنند.
متاسفانه ابعاد جنگ بسیار گسترده تر و ریشه‌اش عمیق‌تر شده و وضعیت افغانستان و این وضعیت جنگ هم پیچیده تر و در این زمان تمام امکانات و تسهیلات و تجهیزاتی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در اختیار داره با استفاده از او طبعا دشمن هم تحرکات خود داره، در این جای شک نیست، ولی این به این مفهوم نیست که خدا نخواسته نیروهای امنیتی تضعیف شده باشه و یا طالبان یا نیروهای مسلح مخالف حکومت قویتر شده باشه. خود نیست، حامیهاشان بیشتر شده و تجهیزات جدیدتر در اختیار ازیا متاسفانه قرار دادیم.
آقای برمک در گفتگو با رادیو آزادی دقیقا نگفت که حامیان جدید طالبان کی هاند. کارشناسان باور دارند که عمدتاً سه کشور به اشکال گوناگون از طالبان پشتیبانی می کنند. عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان است.
هم روسیه و هم ایران می خواهد که امریکا را به هر صورت در اینجا ناکام بسازد. بعد از ناکامی امریکا در افغانستان، اینا در شرق میانه دارای قدرت فوق‌العاده شد. در واضح از این خاطر اینا کوشش میکنه که در این جمعی طالبا را تقویه کنه و تقویه هم میکنه. پاکستان همیشه میخواه که افغانستان عمق استراتژیکش باشه و در اینجا از بسیاری راه ها کار میگیره.
با وصف تقاضاهای پیهم حکومت افغانستان از طالبان برای اجرای مذاکرات صلح، این گروه هنوز آماده مذاکرات مستقیم با این حکومت نشده است. شورشیان طالبان به تازگی ده ها تن از نیروهای افغان را در چند ولایت این کشور کشتند. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز برادی آزادی گفت که در حمله ناوقت روز یکشنبه شورشیان بر ولسوالی دشت ارچی این ولایت 15 نظامی افغان کشته شدند. در ولایت جوزجان به گفته فقیر محمد جوزجانی قماندان امنیه این ولایت صبح روز دوشنبه 8 پلیس از سوی طالبان در ولسوالی خماب کشته شدند. بر اساس گزارش ها در جریان درگیری میان نیروهای افغان و طالبان ولسوالی خماب هم به دست طالبان سقوط کرد. در ولایت سرپل طالبان در طول شب بالای تأسیسات پلیس و اردوی ملی هجوم بردند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای، آصف صادقی یک عضو شورای ولایتی سرپل گفته است که در این حمله 17 سرباز کشته شدند. در رویداد دیگر به گفته صدیق عزیزی سخنگوی ولایت سمنگان، شورشیان طالبان 14 تن از نیروهای محلی را در دره صوف این ولایت کشتند.
همکارم جعفر احمدی گزارش داد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه قبل از اینکه مطالب دیگر را دنبال کنیم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه فارن پالیسی در مقاله درباره افغانستان پرسش مطرح کرده که آیا طالبان به حاضر شدن به میز مذاکره صلح آماده هستند؟ مقاله نویس گفته است که 6 ماه به این طرف هرچند در افغانستان صلح برقرار نشده، اما وعده ها برای تحقق چنین امر افزایش یافته. در ادامه می خوانیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه فوریه به طالبان پیشنهاد صلح بی قید و شرط را پیشکش کرد که بسیاری از عالمان دینی در نقاط مختلف جهان از آن حمایت کردند. مقاله نویس به اعلام آتش بس با طالبان در ماه جون هم اشاره کرده. در ادامه آمده است که طالبان از تابستان به این طرف پیام های متفاوت بیرون دادند. یعنی که از یک طرف در ماه جون آتش بس سه‌روزه اعلام کردند و سپس با مقام‌های آمریکایی در قطر دیدند، اما از طرف دیگر از گفتگو با حکومت افغانستان خودداری کردند و دومین آتش بس حکومت در ماه آگست را نپذیرفتند. در ادامه این مقاله آمده است که طالبان صلح می‌خواهند اما به برقراری صلح علاقه نشان نمی‌دهند. با باور مقاله نویس فارن پالیسی، رهبران طالبان به این باورند که می توانند از زیر فشار نظامی ایالات متحده بدر آیند، اما در ادامه آمده است که در حال حاضر تنها چند هزار نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند ولی طالبان نتوانستند در میدان جنگ برنده شوند. روزنامه یو اس ای تودی به مشکل ترجمان های افغان و عراقی پرداخته که ایالات متحده ویزاهای سفر به این کشور را برایشان نداده است. در مقاله آمده است که از سال 2007 میلادی به این طرف امریکا با آن عده از شهروندان افغانستان و عراق که به دلیل کار با نیروهای امریکایی زندگیشان با خطر روبرو شده بود ویزه سفر به این کشور میداد. مقاله نویس گفته است که ممکن است این پروسه زندگی صدها هزار ترجمان را نجات داده باشد. در ادامه آمده است که اکنون 17,000 ترجمان افغان و 10,000 ترجمان عراقی در انتظار گرفتن ویزه امریکا هستند. در ادامه یادآوری شده که امکان ویزه دادن از طریق برنامه صدور ویزه SIV به کسانی که در پی انجام فعالیت تروریستی هستند بسیار بعید به نظر می رسد. در ادامه آمده است که در 11 سال گذشته 70,000 ترجمان عراقی و افغان از این طریق ویزه گرفتند ولی تنها یکی از آنان تلاش کرده که با تروریستان همکاری کند. در ادامه این مقاله آمده است که در حال حاضر هم نیروهای آمریکایی در جنگ‌ها در خارج از این کشور به ترجمان نیاز دارند و اینکه بدون این ترجمان‌ها دستاورد در مبارزه با تروریسم ناممکن است. مقاله نویس گفته است که ایالات متحده باید به ترجمان‌ها ویزه سفر بدهد چون که به باور او این کشور باید ثابت بسازد که با کسانی که همه چیزشان را به مخاطره انداختند وفادار است.
واشنگتن تهدید میکند که اگر محکمه بین المللی جزایی به تحقیق اتهامات جنایات جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان ادامه دهد به تعزیرات روبرو خواهد شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا این محکمه را که مرکزش در هاگ هالند است کاملا خطرناک به آمریکا و متحدانش عنوان کرد. باز هم همکارم ژکفر احمدی گزارش میدهد.
جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید محکمه بین المللی جزایی برای آمریکا مرده است. با گفته بولتون هر گونه تحقیق در مورد اتهام های جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی و متخصصین استخباراتی آمریکا در افغانستان کاملا بی اساس و غیر قابل توجیه خواهد بود. و افزود امروز در آستانه 11 سپتامبر می خواهم یک پیام آشکار را به نمایندگی از رئیس جمهور آمریکا بفرستم. ایالات متحده از هر وسیله لازم برای محافظت از شهروندان و متحدانش از تعقیب عدلی ناعادلانه توسط این محکمه نامشروع استفاده خواهد کرد. بولتون دیشب در سخنرانیش برای گروه محافظه‌کار جامعه فدرالیست در واشنگتن هشدار داد که اگر محکمه بین المللی جزایی دنبال ایالات متحده اسرائیل و یا دیگر متحدانش برود آرام نخواهند نشست. و افزود که واشنگتن آماده است تا بر مقامهای این محکمه تحریم وضع کند و مانع سفر قاضی‌ها و سارنوالانش به ایالات متحده خواهد شد. با گفته بولتون هر کشور و یا شرکتی که با محکمه بین المللی جزایی همکاری کند با برخورد مشابه روبرو خواهد شد. یک سارنوال این محکمه در ماه نوامبر سال 2017 خواهان انجام تحقیقات در مورد اتهام‌های جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان بخصوص بدرفتاری با زندانیان شده بود. بولتون افزود که نه افغانستان و نه دیگر کشوری که اساسنامه روم را که بر اساس آن این محکمه ایجاد شده تقاضای تحقیقات را مطرح نکردند. مشاور امنیت ملی قصر سفید با اقدام رهبران فلسطینی برای به محاکمه کشاندن مقامهای اسرائیلی با اتهام جرایم جنگی در محکمه بین المللی جزایی نیز اشاره کرد. او در ادامه افزود با این محکمه همکاری نخواهیم کرد، با آن نخواهیم پیوست و می گذاریم خودش بمیرد. حکومت آمریکا اوایل دیروز اعلام کرد که دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را در واشنگتن می‌بندد. با گفته اداره ترامپ، یگانه دلیل این اقدام تلاش فلسطینیان برای محاکمه اسرائیل در محکمه بین المللی جزایی است.
همکارم جعفر احمدی گزارش می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش در این شماره 314مین این مجله با این مطالب در خدمت هستم. اهل رسانه باز هم چهارشنبه بدی داشت و دو فدایی را از دست داد، دو طنزگونه کوچک. سخن هفته در مورد افزایش فروش تابوت های دست جمعی، داستانی با عنوان پنجره، دکلمه شعر ویل النواز ناز از فرستاده های شنونده ها. حفریات مجدد در شهر غلغله بامیان آغاز شد. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
با پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور، سمینار علمی تحقیقی را به مناسبت 835مین سالزاد مولانا جلال الدین محمد بلخی با اشتراک دانشمندان اکادمی علوم، استادان پوهنتونها، اعضای ولسی جرگه و تعداد از نخبگان و فرهنگیان سرشناس کشور در اکادمی علوم افغانستان برگزار شد. در پیام رئیس جمهور گفته شده است: ادبیات دری از هزار سال و اندی و اینسو با عرفان و تصوف آمیختگی پیدا کرده است و بسیاری از ادبا با عرفان آشنایی داشتند. ولی تورک نیکلسن، مترجم مشهور مثنوی معنوی، میگوید مولانا بزرگترین شاعر عارف هم ایثار است. پیام‌های مولانا نه تنها برای هم عصران اوست، بلکه ملل بسیار پیشرفته عصر حاضر نیز محتاج شنیدن صدای خداوندگار بلخند. در بخش علمی سمینار که شامل دو مجلس بود، تعداد 13 عنوان مقاله علمی تحقیقی که از جانب دانشمندان اکادمی علوم و تعداد از نخبگان علمی کشور خوانده شد. در اخیر سمینار علمی تحقیقی، اشتراک کنندگان قطعنامه را تصویب نمودند که در این قطعنامه به ریاست اکادمی علوم پیشنهاد گردیده تا در جنب سایر دیپارتمنت های انستیتیوت زبان و ادب دری، دیپارتمنت مولانا شناسی را با در نظر داشت مبرمیت بازشناسی هرچی بیشتر افکار و آثار جهان شمول مولانا ایجاد نماید. و هم موضوع اعمار خانقاه بهاءالدین ولد، یعنی پدر مولانا، را در بلخ که در سالیان قبل به تصویب رسیده است پیگیری نمایند. یک شنبه گذشته نخستین کنفرانس بین المللی سلسله چشتیه از هرات تا اجمیر از سوی بنیاد هند و افغانستان به هدف شناخت بیشتر در زمینه چشتی، تصوف و عرفان و طریقت چشتیه در ولایت هرات برگزار شد. در این کنفرانس دانشمندان، محققین، فرهنگیان، شاعران، استادان زبان فارسی از هند، افغانستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه شرکت داشتند. فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این کنفرانس روشنگری و دادن تصاویر واقعی از چهره اسلام و معنویات به مردم را راهکار مناسب و عقلانی برای رستن از افرادگرایی و طالبانیزم و بازگشت به معنویات خواند. چشتیه یکی از سلسله های تصوف است که بیشتر در افغانستان و شبه قاره هند گسترش داشته است. طریقت چشتیه به خواجه معین الدین چشتی که آرامگاه وی در اجمیر هند واقع شده منسوب است. شام چهارشنبه گذشته در اثر دو حمله انتحاری در ساحه دشت برچی کابل 21 تن از هموطنان به شمول صمیم فرامرز، خبرنگار و رامز احمدی، تصویربردار تلویزیون طلوع نیوز به شهادت رسیده و نزدیک به 90 نفر دیگر به شمول 4 تن خبرنگار زخمی شدند. رهبری رادیو آزادی مراتب تسلیت و غمشریکی خیش را ابراز داشته و برای زخمی ها از درگاه عزت متعال شفای مجدد استدعا می کند. به گزارش آژانس خبری باختر، رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ از مسئولان نهاد امنیتی کشور می خواهد که عاملان این حملات هراس افغانانه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند و همچنان به خاطر تامین هرچی بهتر امنیت خبرنگاران هنگام تهیه گزارش از جریان حوادث انتحاری و انفجاری تدابیر لازم اتخاذ کنند. در لابلای این شماره از مجله آزادی، برنامه خاص نیز در مورد این حادثه المناک تقدیم خواهد شد.
هر گوشه را که می نگری غرق ماتم است. کابل مثال زنده از یک جهنم است. دیوار و درز خون همه جا سرخ گشته است. اینجا سلاخ خانه اولاد آدم است. پیر و جوان میهن من گریه می کنند، شاید که سهم ماز جهان سر به سر غم است. آغاز یک سوگنامه از شاعر معاصر نجیب احمدیار بود. بله، باز هم قرعه فال بد به نام خبرنگاران و از جمله دو شهید و چندین زخمی اصابت کرد. از جمله صمیم فرامرز و رامز احمدی، خبرنگاران طلوع نیوز، در حمله انتحاری شام چهارشنبه اخیر به سکوت ابدی تن در دادند. مبینه سایی، مسئول یک رادیوی زن در شهر مزار شریف، در صفحه فیسبوک خود نوشته: خبر می دهند و لحظات بعد خود سرخط خبر می شوند. شنیدم و زود هم شنیدم سومین چهارشنبه خونین برای خبرنگارانم کار خود را کرد. و دو تن را در غرب کابل در کلاب ورزشکاران در دشت برچی از میان ما برد. چهارشنبه 14 سنبله سال 1397 هم روز سیاهی بود در خانواده رسانه ها در افغانستان. این قضیه که در یک چهارشنبه در مکر رویان دو مقابل مطبعه واقع شده بود، سالی نگذشته باز تکرار شد و دومین انفجار پلان شده خبرنگاران را هدف قرار داد. حادثه چهار راهی زنبق هم در یک چهارشنبه جان صدها افراد ملکی را گرفت. گرچند روزهای خدا همه یکسانن، اما از چهارشنبه ها خاطرات بس سنگین و بد داریم. صدیق الله توحیدی، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، پس از شنیدن حادثه چهارشنبه اخیر نوشت: بازم کاران ما تومه وحشیان قرن شدن. تروریسم مصیبت قرن است. ژورنالیستان باقی مانده و به اصطلاح مردم بچ شده از حادثه، یکی پی دیگر در صفحات اجتماعی با جهانی از تأثر نوشتن. از ژورنالیست وکیل احمد احساس می شنویم: بخند رفیق، تو نخندی که بخندد. خوشی از این که از شر کثافاتکاری های این وحشی ها و افکارشان بیغم شدی. خیلی ها مثل تو خسته شدن، اما خنده هایشان فراموش شده. شاعر پرتو نادری این توته ادبی را با شنیدن این قضیه یکی پی دیگر قطار نمود و به حال کابل گریست. کابل مادر بزرگ من، حس می کنم که آسمان از فراز سرت کوچ کرده و تو را دیگر با هیچ ستاره‌ای پیوندی نیست. می بینم زهاکیان روزگار چگونه یکایک ستارگانت را
بی هیچ مراسمی به خاک می سپارن. مکی منیر خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا می نویسد: دو همسنگر عزیزمان که خبرنگار و تصویربردار طلوع نیوز هستند شهید شدند و چهار همکارمان از سایر رسانه ها زخمی. از برگه صمیم فرامرز که چند ماه قبل نوشته بود: کسی پرسیده است که کیها خوشبخت ترند؟ کسانی که در رویدادهای هراس افکنانه جان میبازند و از دنیا میروند، و یا کسانی که زنده میمانند و این ستمها را با چشمان خودشون میبینند؟ زرغونه منگل گزارشگر سایت خبری رادیو آزادی در پراگ نوشته: ساعت 2:30 شب است، ریموت کنترل در دستم دیوانوار CNN، BBC و گاهی هم فیسبوک را میبینم و تصاویری از جوانان هم مسلکم را که ایستاده رفتند و شیروار رفتند، رویشان شاد و بهشت نصیبشان باد. شرم باد بر کسانی که اخلاق ندارند، برای بقای خود سخت ذلیلانه در معاملات جهانی میرقصند، سخت لجوجانه گزینش های عقده‌مندانه می کنند، سخت امور را به ساعت تیری گرفتند، سخت گستاخانه تقبیح می کنند. صمیم فرامرز: بخند بالای ما، بله بخند، ایستاده بمیر و بالای ماهایی بخند که به زانو زندگی می کنیم و در معاملات به سینه می خزیم. رفتند آنقدر دردناک که هر کدام من دست به دامن این و آنیم. لطفاً تصویرش را انتور نشر نکنید، لطفاً جراحت های صورتش را اینقدر ساده نگیرید. آنها دیروز با ما قدم زدند، آنها دیروز سلام کردند، لطفاً اینقدر بیرحم. آه چی ایستادگی مرگندودی در رگهایم می رود. معروف قلچ کارمند تلویزیون آینه در ماتم این عزیزان این بیت را آورده است: تمام خانه سکوت و تمام شهر صداست، از این سکوت گریزان، از آن صدا بیزار. بشیر انصاری گزارشگر تلویزیون آینه در مزار شریف می نویسد: همکاران ما چه گناه داشتند که شهید نمودید؟ روحتان شاد، شاید در این غمکده فردا نوبت ما باشد. فوزی آرال، فعال جامعه مدنی و ژورنالیست آزاد، می گوید: کابل انبوه اندوه این بار چنان سنگین سایه افکنده، تن زخمیم مثال دشت برچی، غزنه، فاریاب و ننگرهار در آتش نامردان می سوزد. و بالاخره نظیفه محبوبی گزارشگر رادیو آزادی در کابل: چطور باور کنم، رامز را هر روز در پوهنتون می دیدم، آرزوهای زیادی داشت، می گفت خواهر اوضاع اقتصادی سبب شد که تحصیلات را بمانم و حالا شروع کردیم و به خیر می خوانم که یک کار شوم. رامز آرزوهای زیادی داشت. با فرامرز 2 روز پیش گپ زدم، تلفن فرنود را میخواستم، یک عالم گپ زد. صمیم باورم نمیشه. صد وای و صد وای وای که صدای مردم را به مردم میرسانیم و بی صدا از این جهان میرویم. کاری از دست ما ساخته نیست و لاجرم به آن چند بیت شاعر که با خدای خود نیاز داشت اکتفا می کنیم و می خوانیم. خداوندا پرسشی دارم، رها کن آسمان ها را، بیا اینجا قضاوت کن، ببینم در زمین یک مرد پیدا می کنی یا نه، تو هم مثل همه امروز و فردا می کنی یا نه، بندگانت را از ننگ آدم بودن و بیهوده فرسودن مبرا می کنی یا نه. برای آخرین پرسش قیامت را بگو، مردانه برپا می کنی یا نه.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گدایان بهر روزی طفل خود را کور می خواهند، طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند. گمانم مردشویان راضین بر مردنی مردم، بنازم مطربان که خلق را مسرور می خواهند. چار مصرعی بود از شاعر آزاده و متصوف شیخ بهایی. در واقع این ابیات شیخ بهایی این را می نماید که حدود 400 سال قبل در عصر ایشان هم آن شماری از کاسبان و اهل مسلک برای رواج کار خود افزایش محتاجین را آرزو می کردند. طبیبی منتظر بود فردی مریض شود، دارویی به آن تجویز کند و پولی به دست آورد. مردشوی منتظر مردن آن مریض بود که لبنانی و کالایی و بالاخره نقدی از آن حصول کند، و قبرکن انتظار آن را داشت که میتی را به سوی قبرستان آورند و دفن خاک آن وسیله دریافت مبلغی و حلوایی برای فرزندان وی شود، و بالاخره کفنکش که بعد از دفن شبانگاه لباس آخرت از تن میت در آورد و آن را به بازار ناداران کند، و به همین ترتیب خیرات خوران دارا و نادار تا 40 روز و بیشتر از آن شکم سیر کنند از بارگاه فرد متوفا. با معذرت که به سبک متون کهن روان شدم، مراد از این چند سطر این است که در گذشته در یک روستا یا در یک منطقه فردی دنیا را ودا می گفت، نجاری را می طلبیدن تا تابوتی برای میت درست کند، و یا تابوتی از گذشتگان در مسجد محل نگهداری می شد تا مجددن فردی نادار از آن استفاده کند. دکانی در بازار سراغ نمی شد که تابوت بفروشد، و تا اینکه در سده های پسین در کابل چند دکانی در شهر کهنه ظاهر شد که آمادگی های از صندوق ها را داشتن تا به انتقال میت به شهرهای دور ضرورت شود، وگرنه کت و چپرکت ها وسیلهی برای انتقال میت به جایگاه انتهاییش بود. اما امروزه بازارهای خاص در هر موقعیت شهر با دوکانهای مخصوص با ده‌ها تابوت آماده از صبح صادق تا به شام باز است، در طمع آن که تابوت‌های دست جمعی و لااقل تنهایی را به فروش برسانند، و آن هم با سایزها و کیفیت‌های بالا و پایین. از قبرکن و مردشوی خو نپرس، اگر خدای ناخواسته شطر سفیدی در دروازه خانه زانو زد، این افراد با نازها و نزاکتهایی که به این گروه نیز واسطه ها و آشنایانشان را دریابی تا به دفن خاک میت ایشان را بری و با مبالغ دلخواه. زمانی در یک محل کلان یک قبرستان موجود بود، و اما حالا این جایگاه هم با مساحت زیادی آن هم با پول نقد از سوی مردمان محل خریداری می شود و دیواره هایی بران اعمار می گردد، و خلاصه اگر در غرب قبر با پول نقد خریده شود، حال در کشور ما قبلا قبرستان به صورت دست جمعی با پول نقد خریده می شود. می دانیم که این همه تغییرات در این عرصه هم از برکت جنگ های تحمیلی و انتحار و انفجار زنجیری است که به شمار جان باختگان افزوده است، و بازار گروه هایی را که تذکر دادیم هم گرمتر شده است. نگویید که شغل دایی در کشور نیست. در اینجا همان حکایه از کتاب جوامع الحکایات محمد اوفی به یادم آمد که در آن آمده است: در گذشته های دور در شروع یک بازار درزی یا خیاطی دوکان داشت، و این درزی یا خیاط هر مردهی که از این بازار می گذشت یک سنگچل یا سنگریزهی در کوزهی که در دهن دوکان آویزان بود می انداخت، و در آخر ما یا سال حساب می کرد که در این ماه یا سال چند کس وفات نموده، و حساب مرده ها به نزد درزی بود. روزی از روزها درزی یا خیاط خودش وفات کرد. بعد از چند روز فردی آمد و سراغ درزی را گرفت. همسایه دوکان درزی گفت درزی هم در کوزه شد. اما امروز سنگ ریزه مرده های ما در کوزه نمی گنجد و خم های کلان و درزی های زیادی در گوشه و بازارها ضرورت است تا حساب مرده ها را با فناوری های جدید بگیرد تا احصائیه از دنیا گذشتگان معلوم شود. در حالی که ما حساب زنده های خود را نداریم، خیر، الله به این وضعیت رحم کند و کشت و کشتار خاتمه یابد تا با کساد کار این کاسبان نیز به کارهای دیگر روی آورند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
داستان هفته پنجره ها نام دارد از ترجمه های مریم عطایی از سایت نبشت.com انتخاب شده. این داستان را همکارم عفیف ساکب می خواند.
آن طرف خیابان یک خانه بود. در آن خانه یک پنجره و در آن پنجره دختری و دختر ساعتها از پنجرهش به دنیای بیرون نگاه می کرد. در طرف دیگر خیابان خانه دیگری بود. آن خانه هم پنجره داشت. در آن پنجره یک پسر بود. او هم ساعتها از پنجرهش به بیرون نگاه می کرد، اما بیشتر آن ساعتها از پنجره خودش به پنجره آن طرف خیابان و دختری که در آن بود نگاه می کرد. بعد یک روز پسر رفت و در خانه آن طرف خیابان را زد. دختر در را باز کرد و هر دو لبخند زدند. ستاره ها متولد شدند و کائنات با غرش عظیم شکل گرفتند که انعکاس از صدای تپیدن قلب هایشان بود. خیزاب ها اوج گرفتند و اوج گرفتند و زندگی را مانند ششهای بزرگ به درون خود کشیدند و پسر و دختر در یک شب تابستانی گرم زیر نور ماه کامل همدیگر را بوسیدند. سالها بعد با هم ازدواج کردند. دختر که حالا خانم شده بود پسر زیبای زایید و برای سالهای سال مثل یک خانواده خوشبخت با هم زندگی کردند. بله، گاه با هم جنگ و دعوا هم می کردند مثل هر آدم دیگری، گاه گریه هم می کردند، اما بیشتر وقتها مرد و زن و پسر کوچکشان شاد بودند. تا اینکه یک روز آن پسر کوچک که حالا مرد جوان شده بود رفت و در این دنیای بزرگ گم شد. روزها گذشت. زن و شوهرش پیر شدند. ستاره ها از درخشش افتادند. دنیایشان از سرگشتگی سرد شد. دنیایی که کم کم داشت آن غرش عظیمی را که از تپش قلب هایشان برخواسته بود فراموش می کرد. خیزاب ها هر دفعه کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می شدند. فضا تیره‌تر و دلمرده‌تر می شد. و بعد یک روز پیرمرد مرد و بعد از خاک سپاری، بعد از اشک ریختنها و بعد از آن که خانواده و دوستان رفتند، پیرزن تنها در خانه قدیمیش نشست و از پنجره قدیمیش به بیرون نگاه کرد. او ساعتها از پنجره به بیرون نگاه می کرد و دستهای پیر و خستهش را می مالید. او ساعتها از آن پنجره به بیرون نگاه می کرد و به پسر کوچک فکر می کرد که سالهای سال پیش در خانهش را زده بود. اما بعد یک روز دیگر کسی در آن پنجره، در آن خانه، در آن خیابان نبود. یک روز آنجا خالی شده بود و نه غم دائمی پرش کرده بود و نه شادی همیشگی. یک روز آنجا سکوت محض بود و آن غرش عظیم و خیزاب ها همه با پیرزن رفته بودند و در جای یک جای آن بیرون پیرمرد شنید که کسی به در می زند. در را باز کرد، پشت در پیرزن استاده بود و هر دو لبخند زدند.
جهان تلخ است، کم کم قند بفرست، به اسیانم یگان تا پند بفرست. تمامی غنچه ها نشگفت امسال، برایم یک سبد لبخند بفرست. بله، این ربایی از شاعر با احساس و تصنیف ساز مشهور هارون راون است. در این هفته دکلمه یک شعر او با عنوان ویل النواز ناز را داریم، از فرستاده های یک علاقمند و شنونده دائمی مجله آزادی از کانادا. چند سطری در مورد هارون راون. هارون راون در کابل تولد شده. پدرش از ولایت تخار ولسوالی رستاق و مادرش شاعر و نویسنده کریمه ملزم از ولایت قندوز است. تحصیلات متوسط را در زادگاهش به اتمام رساند و در سال 1372 به تاجیکستان مهاجرت کرد و تا سال 2006 میلادی در شهر دوشنبه زندگی می کرد. نخستین مجموعه شعرش را بنیاد بین المللی زبان تاجیکی فارسی در سال 1379 در شهر دوشنبه منتشر کرد. او با مسافرتش به کانادا کانون فرهنگی کاروان شعر یسنا را در شهر تورنتو بنیادگذاری کرد که تا کنون فعالیت این کانون در این شهر ادامه دارد. هارون راون مردی متبسم، بزلگو، محفل آراست. دهها تصنیف او را هنرمندان افغان و تاجیک خواندند. هارون راون با نیلوفر ظهوری شاعر جوان کشور ازدواج کرده و خانواده خوشبختی دارند. راون وطن دوست است و به یاد مصیبت های وطن شعرها و قطعه های دردناکی دارد، مانند این ربایی. میهن لقبی تو سوگوار است مگر، این ملت بیچاره شکار است مگر. سرخط خبر از تو ترقیدن هاست، نام دیگری تو انفجار است مگر. و اما امروز دوست ما نظیر از کانادا دکلمه ویل النواز ناز او را که به صدای خوب لیلوما عظیمی دکلمه شده برای ما ارزانی فرموده که با شما نیز شریک می سازیم.
ویل النواز ناز، ویل النواز ناز، آهنگ مهربانی اگر سر نمی شود از لابلای حنجره تار تار من. سمفونی شکست مرا خوب تر نواز، نواز ناز. یک لحظه با تفاهم اندوه من بساز. تصنیف درد درد مرا رود نغمه ساز. شوری در آن گذار، بگذار تا کمانچه احساس بردمد. روح خدا با کالبد اشتهای گنگ، کوک است ضربه های ضمیر حزین من. با پرده حجاز ویل النواز ناز، یک لحظه با تداوم اندوه من بساز. از انتشار هنجره نور آیت بر تشنه های ملتهب تیر روزگار، یک کم کمک بیار، یک کم کمک ببار، لیکن غبار را بسیار تر ببر، از تلخی فرود به شیرینی فراز، ویل نواز ناز، یک لحظه با تراکم اندوه من بساز، از آرزو و وصل بزن مژده دروغ، این هم بسنده است، با زیر و بم به لحن تخیل ببر مرا، با شاهد و به ایست بده باز در مرا، اکثر تا شود آن دورهای دوری من بیشتر دراز، ویلون نواز ناز، یک لحظه با تصادم اندوه من بساز. من نوت یاد رفته طاق زمانه ام، آهنگ زندگی مرا هیچ کس نخوند، این نغمه های نیمه تمام مرا کسی در لای سازهای نوازش دمی نماند، تنها تر از گسسته ترین تار مانده ام، این پرده را به خیش به تکرار خوانده ام، این تکه های رمز، این توته های راز، ویل نواز ناز، یک لحظه با تلاطم اندوه من بساز، یک لحظه با تلاطم اندوه من بساز.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بامیان با مجسمه های 53 متری و 35 متری و شهر غلغله جایگاه جالب و امنی برای توریستان و جهانگردان است. از این رو شناسایی آثار باستانی آن ایجاب کارهای زیادی در جهت کاوش ها و حفریات دارد. من جمله حفریات در شهر غلغله به هدف شناسایی بهتر این شهر باستانی مجدداً آغاز شده است. همکارم عباس نادری گزارشی از این حفاری دارد که با هم گوش می کنیم.
تحقیقات برای شناسایی قدامت تاریخی شهر غلغله آغاز شد. تعدادی از باستانشناسان افغانستان و کشور فرانسه حفریات و کاوش‌های خود را در شهر تاریخی غلغله در مرکز بامیان آغاز کردند. این برنامه با همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ، سازمان یونسکو و سازمان همکاری باستانشناسان افغانستان و فرانسه یا دافا انجام می‌شود. دکتر جولیو بندز مسئول سازمان دافا در مورد هدف از این حفریات بر رادیو آزادی گفت:
We make this work in collaboration with the Institute of Archaeology of Afghanistan.
ما این کار را با همکاری از اینستیتوت زمینشناسی افغانستان، وزارت اطلاعات فرهنگ و سازمان یونسکو شروع کردیم. کار در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است، چون اینجا یکی از بزرگترین و زیباترین مناطق تاریخی بامیان است که توریست ها بعد از دیدن مجسمه های بودا به اینجا می آیند. هدف از این کار نشان دادن اهمیت و قدامت انسان است، چون کسی به صورت دقیق نمی‌داند که این منطقه از کدام دوران و عصر می‌باشد و در آینده در مورد ترمیم این منطقه نیز تصمیم گرفته خواهد شد. احتمال می‌رود پادشاه این منطقه در ابتدای دوران اسلامی تا زمان آمدن چنگیز خان در این شهر زندگی می‌کرد. در این پروژه برای اولین بار در سطح کشور تحقیقات روی استخوان‌ها نیز صورت می‌گیرد. این تحقیقات همزمان بر روی استخوان‌های به دست آمده از شهر قلقله و معدن مس عینک توسط کارشناسان فرانسوی انجام می‌شود. زبی محمدی، یکی از اعضای تیم باستانشناسی دافا، در این مورد اضافه کرد
که ما در افغانستان برای بار اول دافا مطالعه استخوان‌ها را روی دست گرفته که ما از میسینک و بامیان شروع کردیم که استخوان‌هایی که از ساحات حفاری شده بدست میه اینا رویش مطالعه کرده و مطالعه میکنیم دارم. برای فعلا روی استخوان‌هایی که از حفاری های سال 2014 و حفاری هایی که ما فعلا جریان رویش کار میکنیم این استخوان‌ها مطالعه میشه که ما در بیشترین استخوان‌ها را از قسمت ستادل اصلی که در سمت غرب موقعیت داره از اونجا بدیست آوردیم. در مطالعات ابتدایی از این استخوان‌ها برای ما ایران نشان می‌دهد که در قسمت غربی که مربوط به خود شاب بوده، قسمت پایین که فعلا شما رفتین می‌بینین، و قسمتی که حفاری شده و گنبدجایی که در اونجا وجود داره، ساحاتی که مرمت شده، محل اصلی شاب در اون قسمت است.
در انجام حفریات 30 نفر از محصلین رشته باستانشناسی پانتون بامیان نیز شرکت دارند که به صورت عملی کار باستانشناسی را آموزش می‌بینند. روبابه، یکی از محصلینی که در این حفریات شرکت کرده بود، در این مورد افزود
قسمی که معلوم است اینمی گذشته از ما است که ما را ساخته تا به حال را. وقتی ما در مورد گذشته خود خبر نداشته باشیم، وقتی نفهمیم در حقیقت ما اصلا اما تاریخ گذشته خود نفهمیم، هیچ معلوم نیست که ما در چه شرایطی زندگی میکنیم، چه دوره رو پشت سر گذاشتندیم. بامیان اما قسم که معلوم است خیلی یک جای باستانی و مدنیت بوده که واقعا افتخار آفرین بوده در تمام جهان، و خاطر خیلی ضرور هست که ما اونمون میراث فرهنگی و گذشته ما که بر از ما باقی مانده تا به حال او را در مورد آگاهی حاصل بکنیم و از او حفاظت بکنیم. در حقیقت هم گذشته خودمو تمدن را که داشتیم باید ما حفظ بکنیم.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
روزی از روزها از استاد بی‌بدیل سخن و شاعر معاصر واصف باختری که الحمدلله در قید حیاتند شنیده بودم و تأکید بر این داشتند که شمار کمی از دکلماتورها و نطاقان حق ادای کلمات و سایر ضرورتهای لازم در تقریر شعر را مثل سراینده آن نمی توانند بجا کنند، به این معنی که احدی چون خود شاعر شعرش را خوب خوانده نمی تواند و این شاعران لاجرم به این اکتفا می کنند که یگان دوگان سراغ می شود که شعر را خوب بخواند. این سخن تا حدی درست می نماید. در این روزگاران ما شعرخوان خوب کمتر داریم. کجاست فریده انوری، دکتر اکرم عثمان، عبدالله شادان، ماری سرمست، انیسه لطیف دورانی و دههای دیگر که شماری از این جمله از خواندن باز ایستادند و شماری هم که حیاتند درد غربت می کشند و در وطن نیستند. در این هفته دکلمه پارچه نابی از شاعر کم نظیر ما استاد پرتو نادری را داریم به صدای خود ایشان، و آن را خواهر ما مروارید از کابل فرستادن. با سپاس از شاعر و فرستنده آن را می شنویم.
زمین زمین آغوش گرم خیش را بر روی من گشوده است، زمین مادر من است، اندوه سرگردانی مرا می فهمد. سرگردانی من کلاغ پیریست که شاخه های بلند سپیدار هیچ را روزی هزار بار فتح کرده است. زندگی شاید کلاغی است که هر بام داد منقار سیاه خیش را در زمزم مقدس آفتاب می شوید. زندگی شاید کلاغی است که با بال شیطان پرواز می کند. زندگی شاید خود شیطانی است که معاویه را از خواب بیدار کرده است. زندگی شاید زمین زخم خورده غمناکی است که آغوش خیش را بر روی من گشوده است و من در چند قدمی پیروزی بزرگ خیش نماز شکرانه می گذارم. هنوز فرصتی دارم، شب از نیمه گذشته است، باید برخیزم نمازی ادا کنم. روزگاری است که آینه های خلوص من غبار گرفته است. باید برخیزم، هنوز فرصتی دارم. هنوز دستانم کوزه شراب را تا کوزه آب می شناسد و لحظه ها با گردونه های شتاب ناک در سراشیب هستی من می تازند. شاید فردا تیرهای زهراگینی که برای من آماده شده است کبوتران ابلق چشمانم را در نخستین لحظه های پرواز شکار کنند. شاید فردا کودکانم در انتظار برگشت من پیر شوند.
یونسکو طنزگونه ای است که سناتور عبدالباقی بریال عضو کمیسیون شهدا و معلولین مشران و جرگه در این هفته در صفحه فیسبوک خود آن را گذاشته بودند. من هم آن را مرور کردم، جالب بود. و اما یک شنونده خوب مجله فرهنگی مروارید از مکرارایان اول کابل آن را با یک تکنویشته دیگر با عنوان مافکو میدنیست از صفحه آرمان صدیقی برای مجله آزادی ایمیل نمودند. با این حال لازم دانستم هر دو را یکی پی دیگر چون کوتاه است با شما شریک سازم. نخست یونسکو، ملا که در علوم متداوله سرآمد روزگار بود، اما دعوای مهارت کامل در علوم بشری را نیز داشت. روزی میان جمعی از دوستان کسی از وی پرسید: اصطلاح یونسکو را از رسانه ها می شنوم، اما واقعیت معنی و مفهوم آن را نمی دانم. ملا که خود نمی دانست اما جرأت خود را نباخت و گفت: در زمانه های قدیم که حضرت یونس علیه السلام را ماهی بلعید و 40,000 سال تمام آن حضرت در بطن ماهی مشغول عبادت خداوند بود، قوم وی و امتیان او به جستجوی وی پرداختند و به خاطر یافتن وی به اشتراک سایر ملل جهان بنیادی را به میان آوردند که یونسکو، یعنی یونسکو، که بالاخره حضرت یونس علیه السلام به امر خداوند از شکم ماهی برآمد و در کنار آن بحر که به گمان اغلب بحیره احمر باشد چندین سال دیگر از بته کدو تغذیه نمود تا قوت یافت، بعدها برگشت. اما آن اصطلاح تا کنون همچنان بر زبان مردم جاری مانده است و با اندکی تغییر لهجه اینجا و آنجا شنیده می شود: مؤسسه یونسکو. والله اعلم. آرمان صدیقی در فیسبوک خود نوشته ای را درج نموده با عنوان مافکو میده نیست. بعد از غذا خوردن در یک رستورانت وطنی: چند شد استاد؟ برو خیر، مهمان ما باشی. بخیر باشی. چند شد؟ از شما 880 افغانی. دو دوست بین هم:
میتوم پیسر نه میتوم تو بان میگم نه بان دیگه استاد ازیره نگیری نه ازیره نگیری. بعد از جار و جنجال ها پول پرداخته شد، اما در بیرون از رستوران که در یک دست نوشابه و در دست دیگر چوبک خلال دندان است، طور دیگری برخورد صورت می گیرد. یک خانم فقیر خواهش پول یک نان را می کند، اما ما چرا حت می گوییم خاله معاف کو میده نیست. این است حقیقت که همیشه با آن سر می خوریم اما خاموش هستیم. شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده خدا مددگار.